بدهید. سلام، شب شما بخیر. باز هم هنگام درنگ و باز هم بحث درباره تاریخ اسلام. این بار بحث ما کمی متفاوته و به قبل از اسلام هم برمیگرده. امشب درباره سابقه حمله به بیت الله الحرام از زمان ابرهه تا زمان تا دوره یزید. در بحث امشب جناب حجت الاسلام و المسلمین احمد عابدی و جناب آقای دکتر محمد حسین رجبی دوانی هستند. خیلی خوش آمد میگم خدمت اساتید و علما. امیدوارم که با همکاری شما بحث خوب و شیرین امشب شکل بگیره. کجا با سلام علیکی داشته باشید با بینندگان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم هم خدمت شما و جناب آقای دکتر و همه بینندگان عزیز و بزرگوار. انشاءالله به اون چه که رضای خداست موفق باشید.
انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت جناب علی حضرت آقای عابدی و همه بینندگان عزیز سلام عرض میکنم و آرزوی موفقیت همه هموطنان عزیز رو دارم.
انشاءالله. خیلی سریع بریم سر اصل بحث جناب آقای دکتر رجبی دوانی. در باره حمله ابرهه به بیت الله الحرام در متون تاریخی آیا چیزی فراتر از اون که در قرآن ما خوندیم و شنیدیم وجود داره یا خیر؟
نه جواب شما ارز کنم که قرآن بناش بر این نبوده که ذکر همه جزئیات و حوادث رو داشته باشه. آنچه را برای هدایت مردم با توجه به حوادث تاریخی لازم بوده قرآن آورده. لذا در سوره مبارکه فیل فقط به سرنوشت طغیانگران و هتاکان و شکنندگان حرمت حرم اشاره شده که چگونه خداوند اونها رو در هم کوبید. اما اینکه این واقعه چگونه و به چه انگیزه صورت گرفت میدونید که توسط حبشی هایی که در یمن حکومت میکردند این حمله شکل گرفت. حبشه به خواست امپراتوری روم حمله آورد به یمن و این نکته که عرض میکنم مال مدتی پیش از دوره است که انوشیروان ساسانی در ایران حکومت میکرده. حمله یمن آوردن برای سرکوب حکومت همیریان در یمن که یهودی شده بودن و مردم یمن به خصوص مسیحیان نجران رو با زور و اجبار میخواستن به مذهب یهود در بیارن و چون نجرانی ها مقاومت کردن اونها رو سوزاندن و در پی اون دولت روم از حبشه که متحد او بود خواست که یهودیان یمن رو سرکوب بکنه. سپاهی از حبشه به یمن لشکر کشید، همیریان رو شکست دادن. زونواس آخرین پادشاه یمن رو که از سلسله همیریان بود کشتن و بر این منطقه تسلط پیدا کردن. البته اولین فردی که در یمن از سوی حبشی ها حکومت می کرد اریات نام داشت، بعد جانشین او، معاون او به اصطلاح امروز ابرهة الاشرم بود که او در یک جنگ قدرتی اریات رو کنار زد و قدرت رو به دست گرفت و تلاش کرد که دامنه نفوذ خودش رو بست بده. دو چیز برای او اهمیت داشت، یکی مسیحی متعصبی بود و میخواست که آیین خودش رو در منطقه عربی گسترش بده و اصل قرار بده و اون رو ترویج کنه، و دیگر این که مکه به سبب موقعیت مذهبی و وجود کعبه مورد توجه همه اقوام عرب بود که حتی از یمن هم برای زیارت کعبه به اونجا می رفتن، حتی مشرکان دیگه، چون بت‌های مهمشون رو در داخل کعبه بالای کعبه قرار داده بودن و از این جهت به آیین ابرهه توجهی نمی شد. دید که کعبه مورد توجه خاص قرار داره از بعد مذهبی و هم از نظر اقتصادی. در واقع مکه بر سر راه تجاری بزرگ جنوب به شمال و بالعکس قرار گرفته، کاروانهای تجاری از مکه عبور میکنن. این شهر یک ایستگاه مهم تجاری است برای به دست آوردن موقعیت اقتصادی و مذهبی مکه. تصمیم به حمله به این شهر گرفت که بنابر مشهور کلیسایی ساخته بود نام کلیسای قلیس، مردم رو اجبار میکرد که هر کس به یمن آمد باید در این کلیسا ادای احترام بکنه، اونجا عبادت کنه. کسی از اهالی مکه این کلیسا رو آلوده کرد و او هم رو بهانه قرار داد و لشکری کشید به سوی مکه آمد. در موقعیتی است که جد اول وجود مقدس پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم یعنی حضرت عبدالمطلب بزرگ مکه هست، لذا مکیان قریشیان توان مقابله با لشکر عظیم حبشی ها رو نداشتن. همونطور که در سوره فیل هم تأکید شده اینها از حبشه و آفریقا با خودشون فیل آورده بودن، امکانات برتری داشتن. لذا با الهامی که عبدالمطلب شد قریشیان رو از مقابله با سپاه ابرهه منع کرد، اونها رو به بیرون از شهر هدایت کرد و میدانست که صاحب این خانه خدایی که خدای کعبه هست این مکان مقدس را از شر دشمن حفظ میکنه. حتی داریم در تاریخ که وقتی نیروهای ابرهه نزدیک مکه رسیدن و شترهای عبدالمطلب رو تصاحب و مصادره کرده بودن، ایشون به دیدار ابرهه رفت. ابرهه اون هیبتی که در سیمای عبدالمطلب بود خیلی براش جالب بود، او رو احترام کرد و گفت چه خواسته ای داری؟ و او گفت که شترهای من رو دستور بده آزاد بشه. ابرهه گفت وقتی وارد شدی من از تو یک هیبتی در دلم نشست که خیلی احترامت کردم، اما این درخواست کوچکی که کردی شما رو از نظر من انداخت. من فکر کردم که میگویی این خانه رو که مقدس هست نزد شما ما مورد حمله و تخریب قرار ندیم، که اون جمله معروف عبدالمطلب که ضرب المثل هم شده که من صاحب این شتران هستم و این خانه رو صاحبی است که از شرتون رو حفظ خواهد کرد. که ابراهیم متوجه شد این سخن حکیمانه وجهی داره ولی نمیدانست که صاحب این خانه چگونه اون رو حفظ خواهد کرد. لذا با ارسانه امدادهای الهی و غیبی زمانی که به سمت حرم هجوم آوردن، ابابیل عرض کنم پرندگانی به قد و قواره پرستو حدودن از سمت دره سرخ آمدن که هر کدام در چنگالشون کلوخی رو داشتن که بر فراز سپاه ابرهه به پرواز در آمدن و هر یکی از اینها مأمور از بین بردن دو نفر از نیروهای ابرهه بود. ابرهه خودش در این قضیه مجروح شد و در حین عقب نشینی مرد و شر اونها که قصد تخریب خانه خدا رو کردن با این اقدام الهی و این امداد غیبی بصرف شد و خانه خدا در این حد که حرمت محفوظ بود.
حجای عابدی، چه اتفاقی افتاد که خداوند تبارک و تعالی اینگونه با سپاه ابراهیم مقابله کرد؟
خب حالا اصل این که چرا اینگونه مقابله کرد، خب به هر حال اونها حمله کردن به خانه خدا و خواستن حرمت حرم خدا رو بشکنن، خانه رو از بین ببرن. البته حالا یه چیزهایی هم داشتن، همین که تو فرمایشات جناب آقای دکتر استفاده کردیم، مثلا فرسای خوب اونا اصلا یک کنیسه رو درست کرده بودن در یمن و میخواستن مردم اصلا به عنوان زیارتی اونجا برند و دیگه کسی به حرم خدا نرود، یعنی میخواستن یک چیزی به جای حرم خدا اونجا درست بکنند و مردم رو از اینجا منصرف بکنند.
نمیدونم این سوال میشه پرسید یا نه، یا جوابی واسش وجود داره یا نه، این که خب ابراهه مدعی تشویق مردم به پرستش خدا بود و کعبه جایگاه بت‌ها شده بود، این پرسش من از این وجهه که چرا پرستیدن خدا در برابر پرستیدن بت‌ها حتی نمیتونه مانع این اتفاق بیاشه که برای سپاه ابراهه افتاد.
تعدی به خانه خدا یه مسئله است که توسط ابراهیم انجام شد، یه تعدی هم کفار و مشرکین قریش به خانه خدا داشتن، همون که آقای دکتر فرمود اینو بتاشون آوردن گذاشتن توی یک کعبه، اینم یه نوع تعدی دیگه.
بله
اتفاقا شاید آدم بگه این تعدی بزرگتر از اون تعدیه، چون اون میخواست خانه رو خراب بکنه، اما اون میخواست حیثیت و شخصیت خانه رو، خانه خدا رو خانه بت بکنه. یعنی تعدی کفار قریش شاید آدم بگه حتی قوی تر و مهم ترم هست، اما باید فرق گذاشت بین دو تا مسئله. ببینید اون کفار قریش که بت میگذارن توی کعبه دارن به کی ظلم میکنن، به کی تعدی میکنن؟ ظلم به خداست، حق خدا. حق خدا اینه که پرستش بشه، اونا پرستشی که حق خداست دارن میدن به بت. این نشه کل ظلم عظیم، خیلی هم ظلم بزرگیه. چرا؟ چون حق خدا رو داره میده به مخلوق خدا. اما به هر حال کفار قریش با اینکه گناهشون بسیار بزرگتره، اما تعدیه به حق الله کردند. اما ابراهیم به کی داره تعدی میکنه؟ ابراهیم خودش خب اگر مسیحی بوده بر رو خدا رو میپرستیده، گرچه حالا مسیحی ها شرک در عبادت دارند و مشرکان شرک در عبادت رو دارن، همونجور که کفار قریش هم خدا رو قبول داشتن، ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، یعنی اون اعتقاد به خدا داشت، اینم داشتن. مسیحیان شرک در عبادت دارن، کفار قریش هم شرک در عبادت دارن. اما کار ابراهه حمله به چی بود؟ به کعبه. کعبه خانه مردمه، ان اول بیت وضع للناس، یعنی خانه‌ای که للناس داره خراب میکنه. یعنی ابراهه به کی داره ظلم میکنه؟ به خانه‌ای که مال من و شماست، خانه‌ای که مال مردمه، خانه‌ای که امن و پناه مردمه. پس ابراهه داره حمله میکنه به حق الناس، کفار قریش که بت میذارن توی کعبه حمله کردن به حق الله. الان تو ذهن نوع مردم اینه، میگن از حق الله میشود گذشت ولی از حق الناس نمیشه.
برگردیم به دوره یزید و حمله او به بیت الله الحرام، این که اومدن با اون ابزار و وسایل حمله کردن به خانه خدا به جهت تخریب، در این دوره چه اتفاقی افتاد که این سپاه حرکت کردن و برای پیروزی در یک جنگی که حالا اون سر مسلمان این سر مسلمان تصمیم گرفتن خونه خدا رو خراب کنن؟
من یک اشاره بکنم قبل از پاسخ به فرمایش شما و سوالتون، و اون که یک بار دیگه خانه خدا در فاصله حمله ابراهه و حمله یزیدیان به شهر مقدس مکه خراب شده، منتها نه در اثر حوادث سیاسی بلکه حوادث طبیعی، یعنی در موقعیتی که پیش از بعثت وجود مقدس پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم در سن 35 سالگی ایشون در اثر سیلی که آمد خانه کعبه ویران شد و بعد دوباره
چند نوبت هست که
حالا اونی که بله اون موقعیتی که در تاریخ ثبت شده و روش هم تاکید شده که با تدبیر وجود مقدس پیغمبر از دعوایی هم که بین قریش بنا بود در بگیره و سر نصب حجر الاسود اون قضیه ختم به خیر، اما عرض کنم که اصل سوال که اشاره فرمودید، ببینید ما در جلسه گذشته اشاره داشتیم که عبدالله ابن زبیر که تحت تعقیب یزید قرار گرفته بود، همون موقعی که خبر مرگ معاویه رو یزید به مدینه رساند و اعلام کرد که از این چهار نفر یعنی امام حسین علیه السلام، عبدالله ابن زبیر، عبدالله ابن عمر ابن خطاب و عبدالرحمن ابن ابیبکر باید بیعت گرفته بشه، که امام علیه السلام بیعت نکردند و چون در خطر بودند به مدینه رفتند. عبدالله ابن زبیر هم شبانه و از بیراه گریخت و به مکه رفت و او هم به مکه پناه برده بود. بعد از مرگ یزید ادعای خلافت کرد و چون فردی بود که منازعی در حقیقت نداشت کار او بالا گرفت. یزید یکی از سردارانش به نام مسلم ابن عقبه فهری رو که آمده بود و مأمور بود که قیام مردم مدینه رو در هم بشکنه که فاجعه بزرگ حره پدید آمد، مأمور کرد بعد از سرکوبی مردم مدینه به سوی مکه بره و قیام عبدالله ابن زبیر رو در هم بکوبه و این فرد در بین راه که می آمد بیمار شد و مرد و این مأموریت رو به حسین ابن نمیر سکونی، یکی از سرداران اومدیست که از جنایتکاران کربلا هم بود، این مأموریت رو به او واگذار کرد. حسین ابن نمیر مکه رو محاصره کرد، عبدالله ابن زبیر مردم مکه رو به مقابله فرا خواند و اینها دیگه حرمت حرم رو نگه نداشتن. یعنی جنایت یزیدیان به گونه ای بود که هم مدینه حرم بود و از مدینه بالاتر مکه. قداست این دو شهر به ویژه مکه به گونه ای بود که حتی مجرمان درش احساس امنیت میکردن و نباید متعرض حتی جانوران در حرم شد، ولی این نابکاران که به هیچ مسئله ای از ارزش‌های دینی پابند نبودن شهر مکه رو محاصره کردن، بر فراز کوه ابو قبیس منجنیق گذاشتن و به شهر حمله ور شدن. در برخی موارد حتی وارد شدن در کوچه خیابان‌های مکه که با مردم مکه مقابله صورت گرفت، اما با منجنیق آتش افکندن به سوی کعبه، کعبه دچار آتش سوزی شد و متاسفانه عبدالله ابن زبیر که در اینجا شهر رو در اختیار داشت برای اینکه عواطف دینی مردم رو بیشتر تحریک کنه، جلسه گذشتم اشاره داشتیم فکر کنم، مانع خاموش کردن آتش شد تا این آتش به گونه‌ای شد که حتی حجرالاسود رو هم فرا گرفت و باعث به زمین خوردن حجر و ستکه شدن اون شد. و بعد که در خلال این محاصره خبر مرگ یزید رسید و سپاه شام روحیه خودش از دست داد و عقب نشست، عبدالله ابن زبیر که از هجوم شامیان احساس امنیت کرده بود شروع به تخریب خانه خدا کرد. یعنی کار بزرگی هم بود، حالا درست آتش گرفته بود، پرده کعبه آتش گرفته، ولی خانه رو خراب کردن کار شگفتی بود. برخی از بزرگان مکه با او مخالفت کردن، عبدالله ابن عباس به شدت مخالف بود، اما به اونها وقعی ننهاد، مردم هم نمیپذیرفتن که کعبه رو بشه ویران کرد. اما خود عبدالله ابن زبیر رفت بالای بام کعبه، شروع کرد به تخریب و چون خود او این صد رو شکست، عده‌ای از پیروانش هم با او همراهی کردن تا کاملا کعبه از بین رفت، دیوارهای اون فرو ریخت و با زمین یکی شد، که حجرالاسود رو هم به خانه برده بود. عبدالله ابن عباس دیگه نتونست تحمل کنه، داشت مکه رو ترک میکرد، به او گفت حداقل با چوب بس دور محدوده کعبه یک چیزی پدید بیار که مردم قبله‌ای داشته باشن. و بعد کعبه رو دوباره بنیان گذاشت و اونطور که دلش میخواست دو در هم براش قرار داد، دو در شرقی غربی که این هم کار جدیدی بود، سابقه نداشت، و کعبه رو مجدداً بنا کرد و زیارت خانه خدا از سر گرفته شد. اما چندی بعد وقتی که دشمن عبدالله ابن زبیر یعنی عبدالملک مروان در شام قدرت گرفته بود و میخواست که عبدالله رو از بین ببره، لشکری این بار به فرماندهی حجاج ابن یوسف ثقفی، اون جبار جنایتکار معروف، به سوی مکه گسیل داشت، حجاج مکه رو مجدداً محاصره کرد، این بار با منجنیق چنان شهر رو کوبیدن که کعبه در اثر حملات اونها ویران شد، دوباره کعبه ویران شد و البته دیگه وارد شهر شدن و جنایات عجیبی انجام دادن. خود عبدالله ابن زبیر هم که به کعبه پناه برده بود رو کنار کعبه کشتن و در حرم حرمت چیزی رو متأسفانه نگه نداشتن و خانه مقدس الهی به این گونه مجدداً هتک حرمت شد و ویران شد. بعدن که حجاج بر اوضاع اونجا مسلط شد، خود او دوباره کعبه رو بنا نهاد و اندازه اون رو متفاوت با دوره قبل قرار داد که حالا بحثای فقهیش رو حضرت عابدی قطعا توضیح خواهند داد که چه وضعی داشت و پیدا کرد. در صورت سیر قضیه به این حالت بود که در دو نوبت، یک بار خود عبدالله ابن زبیر اون رو تخریب کرد، بار بعد در هجوم حجاج ابن یوسف ثقفی در اثر منجنیق هایی که بر کعبه بارید و کوبیدن خانه خدا ویران شد.
بهانه عبدالله ابن زبیر تخریب نبود،
مثلا بازسازی آتش گرفته، بله بازسازی. من این نکترم اشاره بکنم که یه کار خاصی عبدالله ابن زبیر داشت، وقتی دوباره خانه رو ساخت برای نصب حجرالاسود در جاش، خب این امر مهمی بود، با فرزند خودش هماهنگ کرد چون شهر رو در اختیار گرفته بود، گفت موقعی که من به نماز ظهر مشغول هستم حجر رو از خانه من بیار و در جاش نصب کن که کسی نتواند بهانه‌ای بگیره. نوشتن حجر رو در خانهش بوده، با نقره به هم پیوند داد و یک پارچش کرد، از خیلی سه تیکه شده بود دوباره به هم پیوندش داد و وقتی مردم متوجه شدن به او خروشیدن و انتقاد شدیدی کردن، گفتن وجود مقدس پیغمبر صلی الله علیه و سلم در اون موقعیت همه رو در افتخار نصب حجر سهیم کرد، تو این گونه عمل کردی ولی او گوشش به این حرفا بدهکار نبود و هیچ کس رو در نصب سهیم نکرد.
حضرت حاج آقای عابدی در دوره ابرهه خدا را تقنص دفاع کرد، در دوره یزید چرا تقنص دفاع نکرد؟
خب این خیلی بحث زیادی داره و جواب های متعددی. من اگه اجازه بدم اول یکی دو نکته عرض بکنم در تکمیل فرمایشات جناب آقای دکتر. ببینید اینکه اولا اون حسینی که جناب آقای دکتر فرمودن که فرمانده لشکر یزید بود و حمله کرد به مکه، این حسین با ساده سا، یعنی مثلا مردم اشتباه نکنن اسم این رو، این حسین با ساده. و اینم که عبدالله ابن زبیر کعبه رو وقتی تخریب کرد و وقتی که ساخت این دوتا در که گذاشت، این به خاطر یک حدیثیه که اهل سنت نقل کردن و ما نداریم ها، اهل سنت یه حدیثی نقل کردن، بله ها، لولا قوم که حدیث و عهد بالاسلام لهدمت الكعبه و جعلت لها بابین. به استناد این حدیث اهل سنت این دوتا در رو گذاشتن که یعنی مردم از یک در وارد کعبه بشن از یک درم خارج بشن، این یه هدفی اینجوری داشتند. و تخریبش هم خب اینجوری بود که همین آقای دکتر اشاره فرمودن که یعنی اینها مثلا با منجنی خود غیر از اینکه سنگ پرت میکردن، لباسهای رو پارچه‌های رو به نفت به قیر آلوده میکردن و آتش میزدن و با منجنی پرت میکردن به کعبه، اینجوری کعبه رو آتش زدن و سقف کعبه که از چوب بود و ستونهای چوبی داشت، خب اینا سوخت آتش گیره و قهرن خب سقف فرو ریخت امثال اینها. و اما حالا این نکته که شما فرمودید، این اون جنبه کلامی یا جنبه اعتقادی مسئله، یعنی همین که فرمودید که چرا خدای متعال در جریان ابرهه اونجا خداوند عمل کرد و لشکر دشمن رو نابود کرد، اما تو این جریان خدای متعال کاری نکرد. حالا من چند تا جواب عرض میکنم حالا سریع. اولا در نهج البلاغه تو کلمات قصار حدیث از حضرت علی علیه السلام، امیرالمؤمنین این آیه شریفه قرآن رو تلاوت میکنند که و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون. بعد امیرالمؤمنین سلام الله علیه از این آیه شریفه استفاده میکنه که دو تا امان خداوند روی زمین داشت، یکی وجود مقدس رسول الله، یکم استغفار مردم. یعنی این دو عامل باعث میشه که خداوند عذاب نازل نکند. بعد حضرت علی میفرماد الان که پیامبر از دنیا رفت یه عامل از بین رفت، یه عامل مونده. اگر میخواد خدا عذاب نازل نکنه اهل استغفار باشید. خب در زمان ابرهه وقتی عذاب نازل میشه بر پیغمبری که وجود نداره استغفاری هم که در کار نیست، اما در زمان عبدالله ابن زبیر یا زمان یزید یا حتی برحال خوب اینها انسانهای شروری بودند، ولی نوع مردم که اهل استغفار بودند نوع مردم که مسلمان بودند. پس بینید یک عامل امان و امنیت که خداوند عذاب نازل نکند وجود داره به اسم استغفار، ذکر خدا، توبه، در حالی که در اون زمان که زمان جاهلیت بود اینجور عاملی وجود نداشت. این یک عامل. عامل دوم که بسیار مهمه اینه که ببینید یه چیزی هست تو کتابای اعتقادی بهش میگوین ارخاص، ارخاص با هی دو چشم و ساد. ارخاص معنیش زمین سازی برای معجزه است، زمین سازی برای معجزه. ببین من چند تو ارخاص عرض بکنم خدمتتون. وقتی که رسول خدا صلی الله علیه و آله متولد میشود با تولد پیامبر، فرض کنید ایوان کسرا خراب میشه، آتشکده فارس خاموش میشه، دریاچه ساده میخشکه. خب ببین اون زمان پیغمبر اکرم، اون زمان که هنوز پیامبر نبود، بس معجزه‌ای هم در کار نبود، چون معجزه اونیه که یک پیامبر بیاورد، اینا رو که پیغمبر نیاورده. اینجور چیزا رو چی اسمشو باید بگذاریم؟ فرض کنیم مثلا زمان حضرت مریم سلام الله علیها، خب هنوز عیسایی که متولد نشده، مریم وقتی میخواد بچه دار میشه میره کنار این درخت، درخت خوش تکیه میده، درخت تازه میشه و خورما میدهد در همون لحظه. خب مریم که پیامبر نیست، عیسی هم هنوز متولد نشده، این کار رو بهش چی بهش میگیم؟ این که یک درخت خوش گیرا مریم بهش تکیه بدهد این درخت سبز بشه، خورما هم در جا بدهد. اینو بهش میگن زمین سازی برای این که ذهن مردم آماده بشه، یه خبرایی در پیشه. پس ارخاص یعنی آماده سازی فکری و ذهنی مردم برای حوادث مهمی که اونا توش اعجاز وجود داره. مسئله ابرهه و اینکه خدای متعال این ابابیل رو فرستاد هر کدام اینها دو نفر از لشکر ابرهه رو بکشه، همونجور که آقای دکتر بیان فرمود، ببینید اصلا یک کبوتر یک سنگی رو بیاندازه سر کسی، این که آدم نمیکشه، میگه یه سنگی این قدری اونم توسط کبوتر بیفته آدم میکشه، در حالی که اون تو روایت هست که چگونه میکشت، سر میانداخت از پا در میامد. خب این یعنی چی اصلا خود این کار که با یک سنگ اونم کبوتر بیاد، یعنی هم کبوتر آمدن همین که سنگ کوچیک انداختن، اینا رو ما اسمشو معجزه نمیگذاریم، اما این معنیش اینه که یعنی مردم بفهمید خبرای در پیشه، یعنی اینا داره ذهن مردم آماده میکنه که یک پیامبری متولد خواهد شد. مقصود اینه که اصلا بس این نیست که هر که به خونه خدا حمله بکنه خدا عذاب نازل میکند یا نمیاره، بس این نیست. بس اینه که خداوند بس ابرهه رو و لشکر ابرهه اینجوری کشته شود، آتشکده فارس اونجوری خاموش شود، نمیدونم ایوان کسرا چنین بشود، دریاچه ثابت چنان بشود، پیغمبر اکرم در زمان طفولیت ابر همیشه بالا سرش به تابه که مثلا زیر سایه حرکت بکنه. اینجور چیزا همه منش چیه؟ اینا بهش میگن ارخاص، یعنی اینکه مردم بفهمند که یه خبرای مهمی که اون خبرا معجزه است اونا آماده بشن. در زمان عبدالله ابن زبیر رو حمله به کعبه اونجا دیگه ارخاص معنا نداره، یعنی بسته این نیست که فردای پیغمبری بخواد بیاد، بسته این نیست که فردای معجزه میخواد محقق بشه. ببینید پس جواب دوم من این شد، عرض کردم که بسته این نیست که حمله به خانه خدا مساویست با خدا عذاب نازل کردن، نه منش این نیست. اون موقع بسته چی بود؟ بسته این بود که خداوند داره زمین سازی میکنه که مردم بفهمید خبرهایی در راه هست. اون خبرم چیه؟ آمدن رسول خدا. اینجور چیزی در زمان عبدالله بن زبیر نیست. پیشو دو جواب کرد کردن. جواب سوم اینه که ببینیم ما وقتی میتونیم دو تا حادثه رو با هم مقایسه کنیم که از هر جهت مشابه هم دیگه باشند. اگر تفاوت بود که دیگه نمیشه بگوید که اینجا خدا عذاب نازل کرده چون اونجا نازل نکرده. تو داستان ابرهه بس اینه که کعبه رو خراب بکنیم و یک جای دیگری به عنوان حج مردم تو یمن درست بشود، در حالی که توی داستان عبدالله بن زبیر و لشکر یزید بس این نیست که کعبه رو خراب بکنیم یه جای دیگه کعبه درست کنیم. که پس اینه اصلا این دوتا قضیه کاملا متفاوته، ولی لذا خب دو جورم خدای متعال عمل میکنه. اینم شد جواب سوم. جواب چهارم اینه که همونی که من اول عرض کردم، ببینید یه بحث حق الناسه، یه بحث حق اللهه. در داستان ابرهه حق الناس مطرحه. حق الناس چیه؟ خونه مردم داره خراب میشه. خونه مردم چیه؟ ان اول بیت وضع للناس، خونه ناس داره خراب میشه. یعنی خونه که من، خونه منه، خونه شماست، امنیت من و شما اونجا قرار ده. پس ابرهه داره تعدی میکنه به چیه؟ به حق الناس. اما تو داستان لشکر یزید حمله به چیه؟ ببینید یزید و لشکر یزید اومده است که مردم را بکشه یا کعبه را میخواد خراب بکنه. کسی نگفته است که اینا منجنیق گذاشتن منو کنن سنگ پرت کنن تو شهر، تو کوچه، تو خیابون مردم بکشند یا خونه آتش بزنن. لشکر یزید اومده بگه که اینجا امن نیست، حرم خدا حرم خدا نیست، امن نیست. یعنی لشکر یزید داره به امنیت حرم تعدی میکنه. یعنی چی؟ یعنی لشکر یزید با خدا جنگ داره، با خدا ها، نه با مردم. عبدالله ابن زبیر رو بهانه کرده، این میگه اصلا من میخوام بگویم خانه خدا که شما میگید امن است، نه امن نیست. یعنی با خدا جنگ داره، ابرهه با مردم جنگ داره. عرض کردم حق الناس معمولا مهمتر از حق اللهه و خدا اینجا عکس العمل نشون میده.
اون اعتقاد یزید راجع به رسالت برمیگرده.
آره دیگه، بله، آره دیگه. یعنی اون اصلا لا خبر اون جواب الا وحی و نزل، اون اصلا چیزی رو قبول نداره.
استفاده کنم از باب اینکه در زمانی که عبدالله ابن زبیر در مکه قدرتی به هم زده بود و چون هر کسی که به این شهر می آمد از او، از مسلمان ها می خواست که بیعت با او بکنن، وادار به بیعت می کرد. در شام عبدالملک مروان برای اینکه شامی ها به اینجا نیان که با عبدالله ابن زبیر بیعت کنن، یک بدعتی رو گذاشت که اون هم شگفت‌آوره، به این معنا که به عنوان این که خداوند سه حرم داره، یکی حرم ارزخانه مکه هست، یه حرم هم حرم پیغمبره و یکی هم قدس هست، مسجد الاقصا. در اونجا مدعی شده جاییست که جای پای پیغمبر بوده وقتی به معراج می رفتن، اون رو حرم قرار داد و برش قبهی قرار داد رو اون صخره‌ای که می گفت جای پای، بله، و از ها مردم رو واداشت که دور اون بیان پردهی براش آویخ، گفت این کعبه و حج رو اینجا انجام بدید. و مردم شام تا مدتی به خواست اومدیان گرد اون به جای حج، اعمال حج رو در اونجا انجام می دادن و به این ترتیب عرض کنم که یک بدعت این گونهی گذاشته شد همون جایی که امروزه به قبة الصخره معروف هستند.
بنیاد یک زندگی اجتماعی میتونه رقم بزنه، چون گذشته یک ملت و میتونن ازش عبرت بگیرن.
به هر حال تاریخ اهمیت داره برای ما، به هر حال یه سری از یعنی همیشه ما داریم برای محسن گریه میکنیم، به خاطر همین یه گوشه هایشو اگه اطلاعات دقیق داشته باشیم هم بهتر میتونیم عبرت بگیریم از عاشورا، هم بهتر میتونیم اماممون رو بشناسیم. در حال نیازه که همون تا حدودی آشنایی داشته باشیم در مورد این مسئله.
مثلا من خودم امسال عاشورا تاسوعا رو با مثلا دیدن فیلم مختار بیشتر درک کردم که اصلا قضیه ماجرا چی بوده که الان این عاشورا اتفاق افتاده. شخصیت مختار رو دقیقا نمیشناختم. مثلا همیشه عقیده این بود که مختار چرا تو واقعی عاشورا نبوده، یه دفعه رو به خونخواهی مثلا امام حسین قیام کرده. بعد فهمیدم که مثلا در اسارت بوده و مثلا در زندان ابن زیاد اسیر بوده. برای خوندن از روی کتاب، برای اینکه بخوایم تاریخ رو بخونیم، تأثیرش کمتره تا بتونیم مشاهده بکنیم، ببینیم افراد و شخصیتاشون رو ببینیم، بشناسیم. تأثیرش بیشتر از اینه که ما بتونیم کتابش رو بخونیم، اون کتاب خاص رو بخونیم.
چون مردم زیاد خوششون اهل مطالعه نیست، یعنی وقت ندارن. ولی مثلا تلویزیون یه چیز عمومیه که مخاطب بیشتری داره و بهتره دیگه.
یک نفر که میخواد وارد دین اسلام بشه و از ما سوالاتی در این زمینه داره، ما بتونیم پاسخگوی این سوالات باشیم. و اگر این زمینه فیلم ها بیشتر بشه مهمتره، چون مثلا من خودم به شخص شاید نرسم خیلی کتاب های تاریخی بخونم. اگر این برنامه ها بیشتر بشه خیلی مفید میتونه واقع بشه.
مخصوصا در مورد عاشورا تا به حال اصلا فیلم ساخته نشده بود که نشون بده اون هیجان اون
کامل نبوده، یعنی اینجور جامع باشه زیاد نبوده. شاید مثلا روز واقعه پخش شد، ولی مثلا اینجوری که احساس کنیم که مثلا یکی یکی میان به میدون نماز ظهر عاشورا، خیلی واقعا صحنه خیلی جالب بود. یعنی اگه به نظر من صحنه که واقعا مردم پای فیلم بشینن واقعا اشک آدم یعنی در میاد، یعنی واقعا آدم گریه میکنه اینه که چه مصیبتایی وارد شده. بعد یه جوری هم هست که فیلمای تاریخی ما خوشبختانه مرتبا داره قوی‌تر میشه. برنامه یک بعد از مختار پخش میشه، شخصیت ها رو توضیح میده، شخصیت شناسی مختار
تاثیر خیلی بالایی داره، افراد رو میاد به برنامه معرفی میکنه که کی امام حسین همراهی کرده، ضعفش چی بوده، نقاط قوتش چی بوده، اینا همه ما رو باعث میشه آگاه تر شیم.
واقعی کربلا، انتظار این بود که با توجه به اینکه اتفاقی که داره میفته یکی از برگزیدگان حضرت حق داره مورد تعدی و ظلم قرار میگیره، خدا باید یاری برسونه به این قوم و به این لشکر کوچیک که مورد ظلم قرار گرفتن. این جنس یاری خداوند به این لشکر از کدوم جنسه؟
خدای متعال اصلا بنایش بر اینه که همه کارها به روال طبیعی پیش بره، بنابراین نیست که یعنی خدای متعال همیشه تو هر کاری دخالت بکنه. یعنی فرض کنیم مثلا توی جنگ بدر مسلمان ها پیروز میشن، تو جنگ احد شکست میخورند، اون که مثلا خدای متعال ملائکه رو نازل میکند. یعنی تو جریان کربلا ما اینجور چیزی داریم، اما بنای کار بر چیه؟ همیشه بنا بر اینه که روال طبیعی. سید الشهدا علیه السلام میتونه به صورت اعجاز دشمن رو نابود بکنه، اما بنا بر این کاری نیست. وقتی سید الشهدا الگوی من است که سید الشهدا به همین روال طبیعی عمل بکنه که منم بتونم به اون بزرگوار اقتدا کنم. درست؟ امام حسین علیه السلام میتواند نفرین بکنه، اونا همه نابود بشن، اما چنین کاری نمیکنه. امام حسین قدم میذاره تو جای پای پیامبر، پیغمبر چگونه عمل میکرد؟ اللهم اغفر لقومی فانهم لا یعلمون. این رسول خدا نمیومد نفرین بکنه، امام حسین علیه السلام این کار نمیکنه. پس سید الشهدا علیه السلام قدرت مافوق طبیعت در اختیارش هست، ملائکه رو میتونه به خدمت بگیره، جن رو میتونه به خدمت بگیره، اما اگر این کارو بکنه اون موقع دیگران وقت در برابر ظالمین سکوت میکنن، میگن سید الشهدا قدرت داشت ما که نداریم. پس برای اینکه امام حسین علیه السلام الگو باشه، حتی اگر که اونجور قدرت ماورای طبیعی هم در اختیارش هست که قطعاً هم هست، نباید استفاده بکنه و استفاده نمیکنه. خدای متعالم یاری که میکنه اینجور یاری که انتصر الله ینصرکم، اینه که شما الان امروز میبینید بعد از 1400 سال الان میبینید سید و شهدا علیه السلام تو چه وضعی است، تو ذهن مردم، تو دل مردم محبت، عزاداری، یزید و یزیدیان در چه شرایطی هست. یعنی این یاری خداست.
جناب رجبی، در مستندات تاریخی راجع به این حمله یزید چه توجیهی داره؟ چی میگه راجع به این حمله؟
یعنی چیز خاصی که نشان دهنده این باشه که مثلا توجیهی و مستمسکی باشه وجود نداره. او همونطور که به خوبی از حضرت‌های عابدی فرمودن به جنگ خدا آمده. اصلا اگر خون پاک حضرت ابوعبدالله علیه السلام نبود، اصلا اصل اسلام و توحید از بین رفته بود. او حرمت هیچ چیزی رو در اسلام نگه نداشته. وجود مقدس امام حسین علیه السلام رو در ماه حرام، که اصلا در ماه حرام نباید حتی کسی که قتلش هم واجبه در همینطور یا جو بله در ماه حرام نکش. او در ماه حرام فرزند پیغمبر رو میکشه و حرمت اون رو نگه نمیداره. برخلاف آیات شریفه قرآن، طبق آیات قرآن باید نسبت به اهل بیت پیغمبر، قربای پیغمبر، مردم محبت و دوستی داشته باشن. نه تنها ندارن بلکه این گونه عمل میکنه، حرمت شهر پیغمبر رو نگه نمیداره، حرم رو حذف میکنه و فجایع عجیبی در مدینه صورت میده. او در حقیقت میخواهد این گونه نشون بده که هر چیزی که در برابر قدرت من و حاکمیت من قرار گرفته باشه من از بین میبرم، ولو اینکه حرم باشه و حریم، و لذا به هیچ چیزی پابند نیست و این گونه عمل میکنه. من فکر میکنم ایشون تقریبا همون حرف و سیاست پدرش رو بی پرده داره انجام میده و بیان میکنه. ما داریم بعد از صلح وجود مقدس امام حسن علیه السلام، وقتی که سپاه حضرت پاشید، حضرت مجبور شدن صلح رو بپذیرن، به کوفه بازگشتن، معاویه پیش راند و در نخیله اردوگاه سپاه امیرالمومنین و امام مصطفی علیه السلام اونجا فرود آمد. رجال بزرگان کوفه رو اونجا به حضور خواست و یه دیدم خودشون مایل بودن آمدن نزد او. با کمال وقاحت اونجا عنوان کرد: من با شما نجنگیدم که نماز بخونید، روزه بگیرید، حج برید، این کارها رو خودتون میکردید. من با شما جنگیدم تا بر شما سلطه پیدا کنم و حکومت کنم، و تهدید کرد هر کسم در برابر حکومت من بایسته با خشونت و سختی برخورد خواهم کرد. پدر وقتی این گونه داره میگه، تو اون وضعیت، تو اون اوج دورانی که امیرالمومنین و امام مصطفی علیه السلام خلافتشون رو مردم تجربه کردن، تو این 20 سال که معاویه هر آن گونه که میخواست عمل کرد، طبیعی است که اوضاع به جایی میرسه که یزید با وقاحت تمام همه حرمت‌ها رو دیگه زیر پا میذاره و نیازی به توجیه کردن نداره. یعنی کسی هم از اون نمیپرسه. چنان جامعه رو اونطور که میخواستن امویان پیش بردن، حداقل حالا شامیانی که اطاعتش میکنن و این جنایات رو مرتکب میشن، اصلا سوال نمیکنن که ماه حرام چیست، حرم پیغمبر چیست، حرم عرض کنم خدا چیست. یک نکته جالب در هجومی که سپاهیان یزیدی همون حسین ابن نمیر داره، میگن قاضی ابن زبیر بالای بام کعبه میره، وقتی هجوم اونها سخت میشد فریاد برمیابد که این مردم، اینجا همون حرمی است که در جاهلیت همه کس حرمتش رو نگه می‌داشتن و پرندگان و جانوران اینا در این حرم امنیت داشتن، شما دارید حرمت این رو می‌شکنید. با پررویی، با وقاحت سپاه شام فریاد می‌زدن که اطاعت بکنید، اطاعت و یا حمله. و بعد هم که غلبه پیدا کردن به صراحت گفتن بین حرمت حرم و اطاعت از یزید، اطاعت غلبه پیدا کرد بر حرمت و حرمت رو شکست.
و اطاعت چون به معنی عبد بودن،
عبد و بله
به معنی عبدی هست. بله، اینو مرز بکنم که اگر که زمان ابرهه، یعنی واقعا ابرهه می آمد و این لشکر رو خود از بین نمی برد، اصلا دیگه هیچ توحیدی، دینی، دیگه اسم خدای دیگه توی منطقه برده نمی شد. یعنی از اساس دیگه اصلا توحید و پرستش خدا دیگه بی‌معنا بود. اما در زمان یزید خب کعبه خراب بشود، به هر حال مسلمانان هستند، دین خدا وجود داره. بله، یعنی اون زمان اصل دین و توحید و اعتقاد به خدا و خدا پرستی از بین میرفت. اما در زمان یزید، درسته یزید هم اینجا قصدی داشت، اما اون دیگه نمیتونست اینجا کاری انجام بده.
فرمودی که قرار نیست معجزه ای اتفاق بیفته تا کارها از روال عادی خارج بشه و برای وقوع معجزه لازم است تا ارخاص اتفاق بیفته، مقدماتی فراهم بشه تا معجزه باورپذیر بشه یا مردم برای وقوع معجزه اصلی آماده بشن. فرمودید که حمله ابابیل به سپاه ابرهه مقدم سازی و زمین ساز ظهور و تولد پیامبر اکرم هستش. بس که اتفاق بیفته اینه که خب پس چرا در جنگ های مثل بدر و حنین این امدادهای غیبی ظهور پیدا میکنن و خدا به کمک سپاه اسلام میاد؟
بله، اصل وجود معجزه که چیز مسلمیه، این که قابل تردید نیست. هم معجزات قولی داریم و هم معجزات فعلی. خود قرآن کریم معجزه است الان که وجود داره. معجزه فعلی به هر حال شق القمر معجزه فعلی رسول خدا بود، مسجد ذوالقبلته معجزه فعلی رسول خدا است و الی ماشاءالله اصل معجزات که امر بدیهی است. ولی این که مرز کردم بنابر این نیست که معجزه زیاد آورده شود، یعنی بنابر اینجور چیزی نیست. یعنی بنابر اینه که مثلا فرض گسترش اسلام چگونه باشه؟ به صورت روال طبیعی. یه حدیثی رو از بخونم تا جواب فرما شما رو از کنم. یه حدیثیه که ان نبی من الانبیاء مرزه فقال لا اتداوی حتی یکون الذی امرزنی هو الذی یشفینی. یه پیغمبری مریض شد، گفت که من دکتر نمیرم، همون خدایی که مریضم کرده همون خودم خوبه میکنه. خدای متعال طبق این روایت وحی کرد که به عزت و جلال خودم تو رو شفا نمیدهم مگر اینکه به پزشک مراجعه بکنی، دستور پزشکو که عمل بکنی، اون موقع من شفات دادم. این حدیث الان چی میخواد بفرماید؟ این حدیث میخواد بفرماید اینجوری بنا نیست که خدای متعال همیشه هر کسی که مریض دعا بکنه خدای منو خوب بکن. نه، راه طبیعی اینه که اون راه طبیعی عمل بکنی، ولی راه طبیعی عمل کردی تازه خدا شفا داده. اما اگر یک جایی کار به جای سختی برسه، مثلا ببینید تو جنگ بدر پیغمبر اکرم این دعا رو کرد. پیغمبر عرض کرد که خدایا اللهم ان تهلک یا تهلک هذه الاصابه فما تعبد. خدایا اگه این مردم هلاک بشن دیگه اصلا کسی تو رو نمیپرسته، یعنی دیگه اصلا دین اسلام که هیچ چیه، دیگه اصلا در هیچ کجا دیگه نامی از خدا نمونه. اینجا ببینید الان چیزی که به روال طبیعی در 300 نفر در برابر 1000 نفر، این 300 نفر تازه همه اسلحه هم ندارن، اونا همه اسلحه دارن، این 300 نفر اصلا برای جنگ نیامده اند، اصلا برای جنگ نیامده بودن. بعضی گفتن که نمیدونم 6 تا اسب داشتن یا 7 تا شمشیر. یه لشکری که اکثرا پا برهنه، حتی نمیدونم اسبی ندارن، شمشیر حتی ندارن، اینا اومدن اصلا قصدشون هم چیز دیگری بوده، برای جنگ نبوده. خب حالا درگیر شدن با یک جنگی. پیغمبرم داره میگه خدایا اگه این 300 نفر به دست 1000 نفر کشته بشن لم توبت دیگه کسی تو رو نمیپرست. اینجاست که آیه قرآن نازل میشود که ولقد نصرکم الله به بدرین و انتم ازله. پس ببینید اینجا اگر که خدا از اون امداد غیبی استفاده نکنه دیگه اصل دین، اصل موجودیت دین از بین میره. یک مورد. توی جنگ حنین هم همینجوره. ببینید تو جنگ حنین درسته تعداد مسلمان ها خیلی زیاد بود، ولی اینکه از اعجبتکم کثرتکم فلم تغنه عنکم من الله شیئا. و اولین لحظه جنگ حنین تعداد مسلمان‌ها شاید 10000 نفر بود تو جنگ حنین، اما همه پا رو گذاشتن به فرار. پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله موند و 9 نفر پیغمبر رو 9 نفر موندند. خب اون لشکر زیاد دشمن 9 نفر میتونن بکشن یا نه؟ و اگر میکشن دیگه بساط اسلام تمام میشد. خب پیغمبر کشته میشد، امیرالمومنین سلام الله علیه کشته میشد، دیگه چیزی برای دین نمیموند. پس ببینید تو این دو مورد که آیه شریف قرآن هست که خدا یاری کرد، به خاطر اینکه اگر اینجا خدا از امداد غیبی و اون روال غیر طبیعی استفاده نمی کرد، اصل موجودیت دین زیر سوال میاد، تمام میشد. اما سایر موارد فرض کنید تو جنگ احد، نه تو جنگ احد مسلمان ها شکست بخورن، اصل دین از بین نمیره، ولذا اونجا بنا هم نیست بر این که از مثلا امداد غیبی استفاده میشه.
تاریخمون زمانی که یزید حمله کرد به بیت الله الحرام و حرمت حرم رو شکست، اون شعر معروفش رو خونده بود یا نخونده بود؟
شعر رو در موقعی که سر مطهر حضرت عبدالله علیه السلام رو آورده بودن نزد او و جشن گرفته بود در دارالعمارش خون و این فاجعه در سال 63 صورت گرفت که حمله کرده بودن. بله آخرای اون بله که عرض کردم در سعی می‌فرمایم در خلال محاصره مکه خبر مرگ یزید رسید و از بین رفت.
آیا با این اتفاقی که افتاد، یعنی خوندن اون شعر و حمله به حرم، مسلمین دیگه اقبالی داشتن به خواندن
بنی امیه؟ یه نکته جالب اینه، وقتی که یزید ابن معاویه مرد و فرزندش معاویه دوم، معاویه ابن یزید ابن معاویه روی کار آمد، یک نقل اینه که 40 روز، نقلی هم از 4 ماه بیشتر حکومت نکرد و بعد استعفا داد. سخنرانی خیلی جالبی داره و ابراز براءت میکنه از پدرش، حتی که او جنایات این گونه انجام داد، حتی از پدر بزرگش معاویه که در برابر امیرالمؤمنین اول کسی که به پیغمبر ایمان آورد، پدر حسن و حسین فرزندان پیغمبر در حالی که شایستگی نداشت مقابل او ایستاد و اون کارو کرد و به گور رفت و در گرو اعمال خودش از سخنان جالبی است. و بعد هم به پدر خودش ایراد میگیره که او این کارها رو انجام داد و فرزند پیامبر رو به شهادت رسوند، حرم پیغمبر رو حذف کرد و بیت الله رو مورد هجوم قرار داد و اعلام کرد ما نخواستیم در حکومتی که به این قیمت ما رسیده باشه. اگر آل ابو سفیان رو از حکومت بهره‌ای بود که بردند و کافیست، و اگر هم خسارتی که شامل حال ما شده. او که استعفا کرد و رفت، سنی هم نداشت، نوشتم 22 سال 23 سال هم بیشتر نداشت که از دنیا رفت. اوضاع احوال به هم ریخت. ولید ابن عتبه ابن ابی سفیان که پسر عموی یزید بود، او نوشتن آمد بر پیکر همین معاویه دوم نماز خوند که اینطور القا بشه که خلیفه بعدی اوست، اما در حین نماز میت خودش افتاد و مرد و نتوانست قدرت رو به دست بگیره. برادر او عثمان ابن عتبه رو اومدن سراغش که بیاد و حکومت رو به دست بگیره، ولی او رغبت نشون نداد و گفت که اگر تکلیف جنگ رو از من نخواهید و من رو وارد جنگی نکنید میپذیرم، که بزرگان بنی امیه هم قبول نکردن، لذا اوضاع به هم ریخت. جالبه این حکومت شوم که بنی امیه داشتن به جایی رسید که نوشتن آل حرب، یعنی فرزندان ابو سفیان، دیگه کسی رغبتی نداشت که بیاد و قدرت رو به دست بگیره و بخواد حکومت رو ادامه بده، لذا از خاندان ابو سفیان بیرون رفت و مروان حکم که توسط عبدالله ابن زبیر از مدینه اخراج شده بود همراه پسرش عبدالملک آمده بودن به شام، اینها در جابیه یکی از مناطق شام جلسه ای کردن، به پیشنهاد برخی گفتن مروان حکم پیر بنی امیه است و او رو به عنوان خلیفه انتخاب بکنیم و او رو مطرح کردن و عجیب اینه که شام هم یعنی خود دمشق هم از دست بنی امیه خارج شد. ضحاک بن قیس فهری یکی از مشاهیر شام بود و خیلی مورد اعتماد معاویه و کسی است که بر جسد معاویه هم نماز خوند و یزید رو خبر کرد که بیاد خلافت رو به دست بگیره، او هم رفت طرف عبدالله ابن زبیر و با بنی امیه در افتاد. شهرهای مختلف شام به همین صورت و در جنگی که مروان کرد با ضحاک ابن قیس، ضحاک ابن قیس کشته شد و شام رو دمشق رو گرفتن. این نعمان ابن بشیر هم که پدر همسر مختار بود و بعد از اینکه از حکومت کوفه یزید رو عزل کرد به شام رفته بود، از طرف یزید بعدن شد فرمانروای شهر همس در شام. او هم پیوست به عبدالله ابن زبیر و بعد هم مروان سپاهی رو فرستاد که او رو هم کشتن و سرش رو نزد مروان فرستادن.
توی جریان سید الشهدا سلام الله علیه، اون چیزی که بسیار مهمه بس عزت اهل بیت، عزت مسلمان ها، عزت دین خدا. ببینید اهل بیت در جریان کربلا هم تشنه بودن هم گرسنه، یعنی واقعا گرسنه بودن نه که فقط تشنه بودن. اما چرا شما همیشه از منبرها تشنگی رو میشنوید اما هیچ از گرسنگی اونها صحبت نمیشه؟ این علتش اینه که اگر من الان به شما بگویم آقا من تشنم یه لیوان آب بدید، این ذلت نیست. اما اگر بگویم گرسنم نون بیارید، این ذلته. خاندان امام حسین علیه السلام هم تشنه بودن هم گرسنه، اما اظهار گرسنگی ذلت است، اظهار تشنگی ذلت نیست. کاری که یزید میخواست انجام بده این بود که میخواست اهل بیت علیه السلام رو به ذلت بکشاند. او هدفش این بود، یعنی کشتن سید الشهدا علیه السلام اون یک طرف مسئله است، اینکه اسرا رو میاره تو شام و این کارا رو میکنه بسه ذلیل کردن اهل بیت و عزت نفسی که خدای متعال به اهل بیت داده، به مسلمان ها داده، این بود که حضرت زینب و خاندانش اینا عزت خود را حفظ کردن و یزید را به ذلت کشوندند. این که مثلا بینید این گونه امام سجاد سلام الله علیه فصیح سخنرانی میکنه، حضرت زینب سلام الله علیه این گونه برخورد میکنه سلام الله علیه ها، یعنی اون چی که بسیار مهمه بحث عزت است و ذلت. اونا میخواستن خاندان اهل بیت را ذلیل بکنن، خدا آمد عزت را به اینها داد و ذلت را برای اونها. ببینید که آخرش این که یزید مجبور میشه عبا به سرش بکشد و با ذلت از مسجد بلند شد بره، یعنی این ذلته. اما اهل بیت علیه السلام دستشون بسته است و قل زنجیر، اما آزاد مردن، جوان مردن، یعنی هیچ روحیه خودشون نباخت. تو مسئله حمله به خانه خودم همین بسته، بسته عزت و ذلته. قرآن هم فرموده ولله العزت ولرسوله وللمؤمنین ولكن المنافقین لا يفقهون.
تشکر میکنم از همه شما تو این بحث، امیدوارم که عزتی که خدا به مؤمنین وعده داده نصیب تک تک شما بینندگان عزیز بشه.